ساعت 28 شب در تهران به مجله شب رادیو فردا خوش آمدید. در روز یک شنبه 24 دی ماه 1402 خورشیدی با شما هستیم از رادیو فردا و مجله شب 14 ژانویه 2023 میلادی هم هست. من هم سپیده بهکام هستم. خوشحالم هستم که یک بار دیگر میزبان شما در یکی از مجله های 8 شب رادیو فردا خواهم بود. اجازه بدید پیش از اینکه ببینیم چه گزارش هایی برای این مجله آماده شده، بریم به سراغ کیان معنوی و آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
سپاسگزارم. الهی محمدی و نیلوفر حامدی به قید وثیقه موقتاً از زندان اوین آزاد شدند. این روزنامه نگار در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد مرگ و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده بودند. بنابر گزارش‌ها پس از 17 ماه بازداشت موقت، هر یک از این دو روزنامه نگار با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. از سوی دیگر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران روز یکشنبه در بیانیه‌ای از وضع وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی برای آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی به شدت انتقاد کرد. این انجمن صنفی با استقبال از آزادی این دو روزنامه‌نگار ابراز امیدواری کرد که حکم سنگین آنها در دادگاه تجدید نظر شکسته شود و آزادی موقت آنها به آزادی دائم تبدیل شود. از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است که روزنامه‌نگاری جرم نیست و نباید با روزنامه‌نگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد. این انجمن صنفی همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران در بند هم شده است. نیروی انتظامی میگوید در جریان تعقیب و گریز در سراوان دو نفر بر اثر انفجار کشته شدند. به گزارش ایلنا، سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس در این باره گفته است که دو نفر که شب گذشته قصد عملیات انتحاری داشتند از سوی نیروهای فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان تعقیب شدند و قبل از انجام هر گونه اقدامی به دلیل وجود مواد منفجره همراه آنها با تیراندازی پلیس منفجر شدند. در همین ارتباط دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که در پی ورود دو نفر از مرزهای شرقی که وی آنها را عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی نامیده تعقیب و تیراندازی صورت گرفته. نیروی انتظامی زمان دیگری را شنبه شب اعلام کرد، اما در گزارش واقع به هویت کشته شدگان اشاره‌ای نکرده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ ایران نقشی شرارت‌آمیز ایفا کرده. دیوید کامرون روز یکشنبه در یک برنامه خبری بی بی سی چنین گفت:
با وزیر خارجه ایران تماس گرفتم که مشخصاً این نکته را برای او روشن کنم. به او گفتم که اعمال حوثی‌ها غیر قابل قبول است. کارهای آنان غیر قانونی و خطرناک است. نتیجه این اعمال به خطر انداختن جدی جان انسان‌ها و غرق شدن کشتی‌هاست و باید این کارها متوقف شود.
خبرها را پی می‌گیریم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده خواستار آزادی دوباره مذاکرات برای آزادی گروگان‌هایی شده که 15 مهر در دست گروه‌های فلسطینی بودند.
Cela fait 100 jours aujourd'hui. 100 jours.
100 روز گذشت. 100 روز. ملت فرانسه مصمم است که فرزندان خود را پیدا و آزاد کند. فرانسه مصمم است همه گروگان‌های حملات تروریستی 7 اکتبر آزاد شوند. فرانسه فرزندان خود را رها نمی‌کند.
La France n'abandonne pas ses enfants.
و آخرین خبر، ارتش اسرائیل می‌گوید که به دنبال تبادل آتش در منطقه مرزی 4 عضو گروه حزب الله لبنان کشته شدند.
سپاسگزارم کیان معنوی و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار زندانی، پس از نزدیک به 500 روز با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری. رعایت نکردن حجاب اجباری همه جا جرم به شمار می آید، اما در مراسم حکومتی و انتخابات متفاوت برخورد می شود. و صدومین روز جنگ، اسرائیل گفته فشارهای نظامی را علیه گروه افراطی حماس افزایش می دهد. با ما همراه باشید. همزمان با 100مین روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، این کشور فشار بر دولت خود جهت ارائه راهکارهای منجر به بازگرداندن زودتر اسرائیلی‌های ربوده شده را تشدید کرده. همزمان مقام‌های کشوری و لشکری اسرائیل گفتند که فشار نظامی بر گروه افراطی حماس را افزایش می‌دهند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، 15 مهر ماه در خاک اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را به گروگان گرفت که این اقدام حمله اسرائیل به نوار غزه را در پی داشت. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، امروز که در واقع 100مین روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل هست، آیین‌هایی رو مردم اسرائیل برگزار کردند در کشورشون. کمی از این آیین‌ها بگید که چطور بوده و این مراسم به چه شکل برگزار شده.
با سلام به مخاطبین و شما، الان که ساعت حدود 6:37 دقیقه شامگاه در اسرائیل در این 100مین روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل هستیم، تا حدود 1:30 دیگه 8 شب اسرائیل، سلسله آیین‌های وسیعی که از سوی خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده در دست حماس تدارک دیده شده بود، در واقع به پایان خودش نزدیک میشه. آیین‌ها از روز گذشته شنبه در میدان مرکزی تل‌آویو، یعنی اون میدانی که در واقع برای این خانواده‌ها تبدیل به یه میدان محوری شده، آغاز شد. مقامات بسیاری سخنرانی کردند از حامیان این خانواده‌ها، گروگان‌هایی که آزاد شدند، از اسارت و رنج خودشون صحبت کردند و از اینکه وقت داره می‌گذره و جان بقیه گروگان‌ها که 136 تن از جمله مردان و زنان بسیار سالمندی هستند و زنان جوان در خطره. حدود 60 خواننده اسرائیلی شب گذشته و امروز در این سلسله برنامه‌ها مشارکت کردند. سیاستمداران بسیاری هم دیدگاه خودشون رو بیان کردند. هدف همه اینها این بود که به آقای نتانیاهو و کابینه جنگ فشار بیارن که اولویت اصلی رو در آزاد کردن این گروگان‌ها بگذاره و فروپاشی حماس رو به بعدن واگذار بکنه. سلسله اعتصاباتی هم برگزار شد از 100 دقیقه تا 24 ساعت. برای مثال دانشگاه‌های اسرائیل 24 ساعت اعتصاب کردند و برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ و نهادها به مدت 100 ساعت ابراز 100 دقیقه ابراز همبستگی کردند با این خانواده‌ها. رسانه‌های اسرائیلی امروز برنامه‌های بسیار ویژه‌ای داشتن و مرتب با خانواده‌ها و همینطور خانواده‌های سربازان اسرائیلی که در عملیات غزه کشته شدند صحبت می‌کردند. یک همبستگی و همدلی تقریبا کم نظیری در اسرائیل کماکان در مورد ادامه جنگ هم وجود داره.
بپردازیم کمی به اوضاع همچنان بحرانی به ویژه در مرزهای شمالی اسرائیل و جنوب لبنان. اسرائیل هشدار داده که حزب الله داره تمام لبنان رو به یک منطقه جنگی تبدیل میکنه.
جنرال هرسی حلوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود که دیشب به این مناسبت این جمله رو بیان کرد، خطاب تلویحیش به حزب الله و بقیه گروه‌های فلسطینی فعال در جنوب لبنان بود. اما دیدیم که دمدمای صبح یک گروه 4 نفره شبه نظامیان در صدد بود به تپه دوو در شمال اسرائیل رخنه بکنه، که البته اسرائیل تصور می‌کرد که ممکنه حزب الله باشه، اما یک گروه فعال فلسطینی در جنوب لبنان مسئولیت اعزام این باند رو بر عهده گرفت. اسرائیل اون 4 نفر رو از پای در آورد. تمام امروز مشغول آتشبازی هوایی و زمینی در جنوب لبنان بود، اما بعد از ظهر، مخصوصا بعد از اینکه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی خودش رو بیان کرد، البته سخنرانی اون به مناسبت 7th کشته شدن حسن وسام طویل فرمانده رضوان بود که اسرائیل او رو هفته گذشته کشت، و بعد از سخنرانی حسن نصرالله دیدیم که راکت‌های دقیق هدایت شونده به سوی بخش‌های شمالی اسرائیل شلیک شد که یک خانواده کشاورز اسرائیلی رو در اون منطقه کشت، یک مادر 76 ساله، پسر کشاورز 40 سالش، شوهر خانواده که بازم یه پیر مرده به شدت زخمی شده و حال وخیمی داره، و قبل از اینم که ما میدونیم 9 سرباز اسرائیلی و 5 غیر نظامی اسرائیلی در اون منطقه کشته شدن. در هر حال رسانه های اسرائیل هم میگن که اینکه ارتش اسرائیل شمار زیادی از نیروهای ذخیره رو از عملیات زمینی در غزه مرخص کرده تا یه تمدد قوایی بکنن بعد از مشارکت در جنگ زمینی، برای اینه که یک استراحتی بکنن و ممکن هست بعد از اینکه بحران در مرز شمالی به اون نقطه جوشی برسه که اسرائیل بخواد واقعا وارد یه جنگی بشه، اون وقت این نیروها رو به اونجا راهی بکنن. البته شنوندگان به خاطر دارن که مأموریت هفته قبل آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این بود که مانع از این بشه که جنگ غزه به یک جنگ در لبنان هم سرایت بکنه، ولی پا به پای اون ما میبینیم که فعلا وضعیت در دریای سرخ متشنج هست، که حسن نصرالله هم امروز در اون مورد صحبت کرد و دیدگاه خودش رو بیان کرد، گفت بذارید دریای سرخ هم تبدیل به میدان نبرد بشه، و به ادعای او این یک بلاهت کشورهای غربی هست.
بسیار سپاسگزارم. فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از آیین‌هایی که برگزار شده بود امروز در 100 روز، در واقع 100th حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، و همچنین اوضاع متشنج در مرزهای شمالی اسرائیل.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما مقام‌های آمریکا و بریتانیا هشدار دادند در صورت ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، عملیات نظامی علیه مواضع این گروه ادامه خواهد یافت. در روزهای گذشته 10 نقطه در یمن توسط آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی برخی دیگر از کشورها هدف قرار گرفته. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
حملات آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شماری از کشورهای دیگر علیه مواضع شبه نظامیان حوثی، اینک با هشدارهای تازه مقامهای غربی علیه این گروه شبه نظامی یمنی و البته ایران همراه شده است. گفته های جیمز کامرون وزیر خارجه بریتانیا تازه ترین این نوع هشدارهاست. آقای کامرون در روزهای اخیر از حملات علیه مواضع حوثی ها دفاع کرده و آن را قانونی و موجه دانسته است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین آشکارا حملات اخیر را حاوی پیامی صریح برای حوثی ها و البته برای ایران دانست. حمله نظامی ایالات متحده و بریتانیا علیه مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد.
ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی تایید کرده که در این تازه ترین حمله یک سایت راداری شبه نظامیان حوثی در یمن را با موشک‌های کروز تاماهاک هدف قرار داده است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرده که پیامی خصوصی را به ایران فرستاده است. اگرچه آقای بایدن توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد، اما او روز شنبه پیش از ترک کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: ما این پیام را به شکل خصوصی رساندیم و مطمئنیم که کاملا آماده ایم.
I've already delivered the message to Iran. They know we're not to do anything. We will make sure that we respond to the Houthis if they continue this outrageous behavior, along with our allies.
رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که به باور او ایران به دنبال جنگ با ایالات متحده نیست.
No. Iran does not want a war with us.
جو بایدن در این حال هشدار داد که اگر حوثی‌ها به اقدامات خود علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه دهند، ایالات متحده به همراه متحدانش به چنین اقداماتی پاسخ خواهند داد. اما شبیه هشدار آقای بایدن در دیگر سوی اقیانوس اطلس هم تکرار شد، جایی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرد که در صورت ادامه حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران به کشتی‌های تجاری و نظامی، لندن آماده انجام حملات بیشتر به مواضع این گروه شبه نظامی در یمن است. بنابر گزارش‌ها، حملات برق‌آسای متحدان غربی علیه حوثی‌ها بهایی سنگین برای شبه نظامیان یمنی داشته. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده که در حملات آمریکا و متحدانش به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن به 20-30% از ظرفیت‌های تهاجمی حوثی‌ها آسیب وارد آمده. این روزنامه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که تنها در جریان حملات بامداد جمعه آمریکا و متحدانش حدود 1/4 از قابلیت‌های موشکی و پهپادی این گروه مورد حمایت ایران نابود شد یا آسیب دید. در این سو ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از آنچه به محور مقاومت مشهور است تاکید کرد.
بله، ما بارها اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از فلسطین و حمایت از گروه‌های مقاومت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. این رو با آوای بلند بدون لکلت زبان بیان کردیم، باز هم بیان میکنیم.
جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت آن در منطقه ائتلاف خود را که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است محور مقاومت مینامند. تهران تا اینجا موفق شده رویارویی‌های نظامی را از طریق بازوهای نیابتیش در منطقه ادامه دهد، سیاستی که روز شنبه از جمله با 8 حمله گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به مناطق مرزی اسرائیل ادامه داشت.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف محدودیت‌های بسیاری برای افرادی که از پوشش مورد نظر حکومت پیروی نمی‌کنند وضع کرده و حقوق شهروندی آنها را نقض می‌کنند، سخنان آنها در ارتباط با بدحجابی در مراکز رأی‌گیری برای انتخابات متفاوت است. از جمله هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه گفته از موضوع حجاب در انتخابات دو قطبی سازی حزب نشود. او درباره حضور زنان بدون حجاب اجباری در مراکز رأی‌گیری گفته حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب شدنی نیست. در این باره با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگوی داشتم و از این رویکرد متفاوت مقامات جمهوری اسلامی و قانون وضع شده پرسیدم.
نظام سیاسی ما دچار انحرافات عظیمی شده. شما در اغلب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی دو تا شاخصه می‌بینید، یکیش ریاکاری و دومیش استاندارد دوگانه. ریاکاری مثلا در سیاست خارجی می‌بینید، واضح هست یه کاری رو میکنن و بعدا در رسانه ها تکذیب میکنن، انکار میکنن. اما استاندارد دوگانه تقریبا تمام بخش های سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مثلا در حوزه داخلی رو در بر گرفته. یکی از شاخصش همین مسئله حجاب هست. ببینید، علی خامنه ای میگه که حجاب نداشتنش حرام شرعی و سیاسی است. همین علی خامنه ای در سخنرانی دیگه افتخار میکنه از اینکه زنان بی حجاب از او تعریف و تمجید کردن. تقریبا در تمام مراسم های حکومتی از انتخابات بگیرید تا 22 بهمن، سالگرد قاسم سلیمانی، مراسم نوئده، شما میبینید صدا و سیما ناگهان اون استانداردهای سخت‌گیرانه‌شو کنار میگذاره، زنان به قول خودشون بدحجاب رو نشون میده که این مراسم هستن، دوربین‌ها سعی میکنن شکار کنن. اخبار متعدد داریم که حتی نهادهای حکومتی کسانی رو میفرستن داخل این مراسم. اما همین رسانه ها، همین حکومت بلافاصله بعد از این پایان مراسم، کمتر از 24 ساعت بعدش میبینید دارن برخورد میکنن با زنانی که تازه به مراسم پوشیده تر هستن. این چیزی که شما از سخنگوی شورای نگهبان میشنوید و آخرش میگه حجاب نباید باعث دو قطبی شود، هم یکی از در واقع نشانه های این استانداردهای دوگانه است که دیگه به حد اعلاش رسید.
آقای مهتبی آزاد، در تأیید صحبت‌های شما، همونجور که ما داریم می‌بینیم، به نظر میرسه که همه جا این بی‌حجاب بودن یا رعایت نکردن حجاب اجباری مشکل ساز خواهد شد، جز در این مراسمی که شما هم اشاره کردید. ولی نکتهش این هستش که در جایی داره این صحبت‌ها زده میشه و زمانی داره این حرفا توسط یک مقام حکومتی زده میشه که یک اعتراضات بر اساس همچین چیزی شکل گرفته، ده ها نفر بابتش کشته شدن، ده ها نفر در زندان هستند و لایحه‌ای داره الان در مجلس بررسی میشه که تصویب بشه که بر اساس اون زنا رو میخوان اتفاقا برای رعایت نکردن حجاب اجباری از حقوق شهروندی مثل رانندگی و داشتن کارت ملی و غیره محروم بکنن. یعنی مردم میتونن فقط رأی بدن و قانون هم منعشون نکرده، ولی قانون منع کرده که کسی که حجاب رو رعایت نمیکنه مثلا باید کارت ملی نداشته باشه یا رانندگی نکنه یا تحصیل مثلا اجازه نداشته باشه که بکنه.
ببینید، یک روی سکه همون داستان معروف هست که انسان‌ها جانشون، حرمتشون، شرافتشون، جایگاهشون، اموالشون برای ساختار سیاسی برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره. شما از جنگ غزه، از حماس، گروهای تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان تا جنگ ایران و عراق میبینید که انسان ها حرمت ندارن. طبیعتا اینجا هم انسان ها، زنان یک کد و عدد هستن، هر جو احساس کنن به نفع حکومت استفاده میکنن، هر جو که احساس کنن به نفع نیست فراموش میکنن. اما این بود خیلی کوچیکیش، راستش بخواید روی بزرگتر، روی اصلی سکه این هست که مسئله حجاب برخلاف ادعاهای حکومت ناشی از اعتقادات نیست، ناشی از یک ارزش ایدئولوژیک حکومت نیست برخلاف ادعاش، واقعا ناشی از این نیست که اونا اعتقاد دارن خدا گفته زنان باید اینطوری باشن وگرنه ما میریم جهنم. مسئله حجاب تبدیل شده به یک ابزار سرکوب، مسئله حجاب تبدیل شده به یک سنگر به ظاهر ایدئولوژیک برای حکومت و حفظ حامیانش. توی اعتراضات در مقابل خواسته مردم عقب نشینی نمی کنن، چون فکر میکنن که اگر عقب نشینی کنن بعدها باید از سنگرهای متعددی عقب نشینی کنن، چون به ادعای خودشون فکر میکنن مردم گستاخ میشن، برون میشن. اما در جاهای دیگه خب این در واقع ابزار رو کنار میگذارن، جاهای دیگه حالشون بد نمیشه چون احساس میکنن این مردم، این زنان در اون مقطع به کمکشون میاد. بنابراین واقعیت نیست که حجاب، مسئله حجاب الان میدان جنگ و میدان تخاصم و میدان منازعه یک حکومت استبدادی با مردم هست، فارغ از ارزش‌های ایدئولوژیکش. خب حکومت هم هر جا احساس کنه که به نفعش هست ترک مخاصمه میکنه، ناگهان خوش میزنه به اون را، اما در کلیت این مخاصمه رو رها نمیکنه چون آنچه که گفتم سنگر حفظ کردن حامیانش.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار زندانی، پس از نزدیک به 500 روز با قرار وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. این دو خبرنگار سال گذشته برای پوشش خبری جانباختن و خاکسپاری مهسا امینی رفته بودند که بازداشت شدند. درباره این دو خبرنگار وحید پوراستاد دیدگاه دیاکو علوی فعال حقوق بشر رو پرسیده.
خب به هر حال بعد از پیگیری‌های خیلی زیاد توسط خانواده‌شون، وکیلشون و همینطور درخواست‌های مدامی که از طریق نهادهای بین‌المللی ارائه شده بود برای آزادی اینها، در نهایت با هر کدومشون با وثیقه 10 میلیاردی تونستن امروز به طور موقت آزاد بشن. از طرف دیگه مسئله اینجاست که با توجه به اینکه بازداشت موقتشون بیشتر از 16 ماه طول کشیده بود و بیشتر از یک سال از بازداشت موقتشون می‌گذشت و تا اون موقع حتی هنوز دادگاه شده 15 براشون حکم صادر نکرده بود، وکلای پرونده شدت پیگیر این موضوع بودن که بازداشت موقتشون لغو بشه و تا زمان برگزاری دادگاه اینا آزاد بشن. این اتفاق نیفتاد، بازداشتشون به صورت غیرقانونی ادامه پیدا کرد. توی شعبه 15 هر کدوم به 12 سال 13 سال حبس محکوم شدن. پرونده به دادگاه تجدید نظر نمی رفت، این هم یه مورد غیرقانونی دیگه بود. الهه و نیلوفر هر دو از قاضی صلواتی شکایت کردن، شکایتی تنظیم کردن. به نظر میرسه حالا پرونده از طریق دادگاه تجدید نظر به وثیقه شده باشه و به طور موقت آزاد شده باشه.
آقای علوی، دلایل بازداشت الهی محمدی و نیلوفر حامدی در طول این مدت چی بود؟ اونها رو به چه دلیل خاصی بازداشت کردن؟
الهی و نیلوفر هر دو خبرنگار سرویس‌های اجتماعی بودند. بر اساس همین وظیفه و شغل و کار خبرنگاریشون که ژینا امینی ضربه خورده بود در جریان بازداشت گشت ارشاد شهریور 1401، خب نیلوفر اولین روزنامه‌نگاری بود که به بیمارستان کسرا مراجعه کرد و عکسی از این ماجرا منتشر کرد و پیگیر اخبار بود، و الهه هم اولین روزنامه‌نگاری بود که از طریق رسانه رسمی از تهران اومد سقید از مراسم خاکسپاری گزارش تهیه کرد. این موضوع خب تبدیل به یک ماجرای خیلی، یعنی به طور کلی مرگ ژینا تبدیل به یک اتفاق خیلی خیلی بزرگ شد در تمام ایران، و انگار دستگاه امنیتی و قضایی یک کینه ای از این دوتا خبرنگار به دل گرفت و حتی اینا دنبال پرونده سازی بودن. حتی جزو اتفاقای نسبتا نادر به ندرت اتفاق میفته که دوتا دستگاه امنیتی، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، یه بیانیه مشترکی صادر کردن و سعی داشتن که الهه و نیلوفر رو بگن که اینها به دستور سرویس خارجی همچین کاری کردن، و حتی این مسئله توی اتهاماتشون هم اومد، اما در نهایت منجر به صدور این حکم سنگین شد براش.
بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی خیلی طول کشید بابت این اتهامات. فکر میکنید چرا بازداشت این دو خبرنگار، این دو تا روزنامه نگار اینقدر طولانی شد؟
من فکر میکنم زمانی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بیانیه مشترک رو دادن، عملا توی موقعیتی قرار گرفتن که دیگه نمیشد به سادگی از این موضوع عقب کشید و کاری کرد که برخلاف اون خط اولیه‌ای باشه که اینا مطرح کردن در ابتدا، از جمله این که به هر حال نمیدونم اینها با دوبار متخاصم ارتباط داشتن، از پول گرفتن از دولت‌های خارجی، از سرویس‌های خارجی. اینا رو توی موقعیتی قرار داد که دیگه نمیشد اینا رو به سادگی آزاد کرد. از طرف دیگه حمایت بین‌المللی خیلی خیلی گسترده‌ای ازشون شد به واسطه اینکه به هر حال اولین اخبار رو در رابطه با بزرگترین جنبشی که بعد از انقلاب در ایران و خارج از ایران راه افتاده بود منتشر کرده بودن. این به تصور من اینه که این منجر شد به اینکه دستگاه امنیتی ازشون کینه به دل بگیره و اینقدر طولانی اینها رو نگه داره.
در بزرگداشت دیوید بوئی، خواننده، ترانه‌سرا و بزرگ بازیگر نامدار و فقید بریتانیایی، خیابانی در پاریس به اسم او نامگذاری شد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی. پیش از اون من سپیده بهکام خداحافظی میکنم.
خیابان دیوید بوئی روز دوشنبه 8 ژانویه 18 دی ماه، همزمان با سالگرد تولد 77 سالگی این هنرمند فقید، طی مراسمی با حضور صدها تن از طرفداران او رسما در پاریس افتتاح شد. خیابان دیوید بوئی در محلی 13 پاریس نزدیک ایستگاه راه آهن استرلیتز واقع شده است.
ici c'est un nouveau quartier du 13e très artistique avec beaucoup de lieux culturels. Il y a la fondation
شهردار محله 13 پاریس در توضیح انگیزه نامگذاری خیابانی به اسم دیوید بوئی گفت: بخش جدید محله 13 منطقه بسیار هنری است، با مکانهای متعدد هنری، گالری‌های پرشمار، قایق‌های موزیکال کنار رود سن، کتابخانه ملی فرانسه و روزنامه‌های بزرگی مانند گروه لوموند. در نتیجه منطقی و بدیهی بود که در این محله اقدامی در بزرگداشت این هنرمند انجام گیرد، هنرمندی که آهنگسازان زیادی تحت تأثیر او قرار گرفتند. این هنرمند بزرگ بریتانیایی در سال 2016 پس از 18 ماه مبارزه با بیماری سرطان کبد درگذشت. کارین، یکی از طرفداران او که در این مراسم شرکت کرده، با چشمانی اشکبار میگوید: برای او که بیش از 30 سال طرفدار دیوید بوئی بوده، نامگذاری خیابانی به اسم او موقعیتی تکان دهنده است. یک روزنامه‌نگار طرفدار بوئی نیز میگوید: او عاشق پاریس بود و همه نویسندگان و فیلسوفان فرانسوی را می شناخت. دیوید رابرت جونز، معروف به دیوید بوئی، در 8 ژانویه 1947 در بریتانیا به دنیا آمد. او از چهره‌های پیشتاز جهان موسیقی و یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان قرن 20 به شمار می رود. بوئی به خاطر صدای بی‌نظیر و تواناییش در بازآفرینی خود در قالب‌های جدید مانند پرسوناژ فضاییش زیگی استارداست، در طول بیش از 4 دهه زندگی حرفه‌ای مورد تحسین منتقدان و موسیقیدانان و طرفدارانش بود.
Ziggy play guitar, jamming good with weird.
شهرداری محلی 13 پاریس همچنین نمایشگاهی درباره دیوید بوئی از 4 تا 13 ژانویه برگزار می‌کند. این نمایشگاه توسط جف مک‌کورمک عکاس و جورج آندروود نقاش از دوستان دوران کودکی این هنرمند طراحی شده است.
Paris has always been a special city for David.
جف مک‌کورمک در پایان این مراسم گفت: پاریس همیشه شهر ویژه‌ای برای دیوید بود و من مطمئنم که او از این افتخار بسی خوشنود می بود. از طرف دیوید و خانوادهش متشکرم.
On behalf of David and his family, merci.